حاضر شده وزیر امنیت عمومی که ریاست پلیس رو در اختیار داره. خب پلیس هم در مواقعی که اعتراضی بخواد صورت بگیره در هر کشور یکی از اون نهادهایی است که در وسط میدان حضور داره. چندین بار در واقع بنگویر دستور داد که برخورد بشه با معترضین که یک برخوردهایی هم صورت گرفت و برخی از موارد هم شاهد این بودیم که نیروهای پلیس در واقع از فرمان بنگویر سرپیچی کردن و اقدام به سرکوب معترضان در حقیقت نکردن، که خود این هم باز نشان دهنده یک تضاد و تناقضی بین نیروهای مختلفی هست که در رژیم صهیونیستی مشغول نقش آفرینی هستند.
بله، ممنونم از شما و همچنین از شنوندگان محترم رادیو گفتگو. شماره پیامکی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش که میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای دکتر شامانی، سوالی که از محضرتون دارم اینه که افول جهانی قدرت امریکا و تشدید فشارها بر این کشور، حالا از شرق اروپا گرفته تا شرق آسیا، می‌خواستم ببینم چقدر تأثیر داشته در فرایند تضعیف حمایت‌ها و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی. چون ما می‌بینیم که عملاً خود دولت امریکا هم حمایت‌های خودش رو از نتانیاهو حداقل در چند هفته اخیر برداشته و شاید همین موضوع باعث شده که دولت اسرائیل ضعیف‌تر از گذشته باشه. می‌خواستم یه تحلیلی در این حوزه هم داشته باشید.
بذارید یه مقدار علمی نگاه کنیم به این قضیه. وقتی ما صحبت از قدرت میکنیم، قدرت یعنی توانایی اعمال اراده. وقتی یه کشوری قدرتمنده که بتونه اراده خودش رو به کشور دیگه تحمیل کنه، بگه من میخوام این کار رو انجام بدی و اون کشور بر اون کار رو انجام بده. اسرائیل برای اینکه قدرتمند باشه دو دسته از عوامل قدرت داشت و داره. یک دسته برمیگرده به عوامل خودش. بحث‌های علمیش خیلی قوی اسرائیل، بحث‌های سایبری و توان سایبریش خیلی قویه. نفوذ سیاسیش خیلی قویه. این عوامل قدرتش هست. در کنار اینکه یک سری عوامل ضد قدرت داره. در داخل خودش انواع قومیت‌ها داره که این قومیت‌ها باعث میشه که نتونه اون محص فرهنگی در داخل خودش رو هندل کنه. مشکلات اقتصادی جدیدن حالا داره که حالا خیلی نمیدونم مهمه. از بعد نظامی دچار مشکلایی هست و از بعد نظامی احاطه شده و محاصره شده. ولی این عوامل قدرت داخل خودش رو که عرض کردیم داشت و داره هنوزم. یک سری عوامل قدرت خارجی هستن، یعنی استفاده از قدرت یکی دیگه. مثال عرض میکنم، زمانی که دو نفر با هم درگیر میشن، برای تقریب به ذهن میگم، وقتی که زورشون به هم نمیرسه میرن سراغ دادگاه. دادگاه یک سازمان قدرتمند هستش که میاد و اختلاف دو نفر رو حل میکنه. در کشورها هم همین. وقتی یک نفر با کسی درگیر میشه، زورش نمیرسه، یک نفر قوی تر رو میاره به حمایت از خودش. در کشورها هم همین شکله. یک کشور ضعیف وقتی توان اعمال اراده بر کشور دیگه ای نداره، از قدرت یک کشور دیگه استفاده میکنه. کشور اسرائیل از قدرت آمریکا تا کنون استفاده میکرد و میکند برای اینکه بتونه بر بقیه اعمال اراده. ما این بازیگریش رو در عربستان و جاهای دیگه دیدیم. شاید یکی از دلایلی که کشورهای حوزه خلیج فارس وارد مذاکره شدن با اسرائیل و الان رها کردن، قدرتی بود که آمریکا در این کشورها داره و نباید. اما آیا این قدرت از دست داده؟ از دست دادن قدرت نفوذ اسرائیل بر آمریکا شاید یک مقداری بلند پروازی باشه گفتن این کلام. اما چرا میگم بلند پروازی؟ از این جهت که آمریکا نه به واسطه حمایت از یک کشور، بلکه به واسطه اینکه ساختارهای سیاسی آمریکا وابسته هستن به ساختارها و لابی‌های رژیم صهیونیستی، از این جهت نمیتونه کامل پشت کشور اشغالگر اسرائیل رو خالی کنه. اما خود آمریکا الان در شرایطی قرار گرفته که نمیتونه به طور کامل از اسرائیل حمایت کنه. کلمه نمیتونه رو به کار بردم. چرا؟ خود آمریکا الان به دلیل مشکلات فراوانی که داره، به دلیل همون دوران گذاری که خدمتون عرض کردم و داره ساختار قدرت جهانی عوض میشه، تمام تمرکزش بر این هست که بتونه قدرت خودش رو حفظ کنه. و وقتی سعی بر این داره که قدرت خودش رو حفظ کنه و در مقابل با بقیه رقبایی که اومدن و قوی دارن حرکت میکنن، و در این بازه زمانی که دو سال اگر بتونن سیطره پیدا کنن بر آمریکا اون ابرقدرتی خودش از دست خواهد داد، نمیتونه بیاد وارد یک نزاعی بشه که براش هزینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ابعاد دیگه داره. لذا علارغم اینکه نگاهی حمایتگرانه بر اسرائیل داره، اما اون جاهایی که لازم هست میبینیم که در صحنه سیاست، در صحنه های بین المللی، حمایت چندانی از اسرائیل انجام نداده. بله، جنببندی بخوایم کنیم، نتیجه این این میشه که کشور آمریکا به دلیل مشکلاتی که داره نتونسته و نمیتونه در این چند سال اخیر حمایت کاملی از اسرائیل داشته باشه و کشور قاسب اسرائیل به دلیل اینکه یک بود از دو بود قدرتش که داخلی بود و خارجی، بود قدرت خارجیش وابستگی مستقیم و شدید داره به حمایت‌های آمریکا، در مسئله قدرت دچار ضعف شده و الان در موضع نسبتاً ضعف قرار گرفته و اگر این روند تغییر جهانی قدرت و تحولات منطقی به ضررش باشه، این موضع ضعف میتونه براش هزینه‌های بسیار زیادی ایجاد.
بله، ممنونم از شما. خب آقای دکتر براتی، با توجه به سیاست‌های تبعیض‌آمیز کابینه نتانیاهو و اقدامات ظالمانه‌ای که علیه ملت فلسطین انجام شده، آینده رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این سوال هم بسیار سوال مهمی است. ما اگر برگردیم به 10 سال پیش، مثلا در حوالی سال 2010 یا قبل از اون، یکی دو سال قبل از اون، مذاکرات صلح بین دو طرف، بین اسرائیل و فلسطین در جریان بود و تقریبا آخرین موردی که مذاکرات صلح خیلی خوب داشت جلو می‌رفت و چشم‌انداز به نتیجه رسیدن هم داشت، در دوره نخست وزیری ایهود اولمرت بود در اسرائیل که در واقع از سال 2006 تا 2009 نخست وزیر بود. در حدود سالهای 2007-2008 بود که این مذاکرات در حال پیش رفتن بود و دو طرف خیلی به اون نقطه نهایی نزدیک شده بودند، اما اون مذاکرات هم برهم خورد و دیگه بعد از اون تقریبا ما خیلی شاهد این نبودیم که مذاکرات خیلی معتبری با یک دستور کار خیلی مشخص و مورد اجماع دو طرف بخواد جلو بره. اگر ما برگردیم به اون 10 سال قبل، اون موقع صحبت کردن از مثلا راهکار دو دولتی و صلح بین اسرائیل و فلسطین تا حدی معنا میداد و در حقیقت میشد مثلا طرفدارانی رو این ایده داشت، به خصوص در درون خود فلسطین، گروهی از اقشار ملت فلسطین، به خصوص افرادی که در واقع ساکن کرانه باختری بودن، خب از این ایده تا حد زیادی هواداری میکردن. اما هر چقدر که داره میگذره از این زمان و نزدیک میشیم به زمان حال، با توجه به سیاست‌های خود اسرائیل در طول این سال‌ها که در حوزه‌های مختلف انجام داده، به عنوان مثال شهرک‌سازی‌هایی که در کرانه باختری انجام دادن، در حقیقت اون چیزی که تحت عنوان دولت مستقل فلسطینی قرار بود یک زمانی به وجود بیاد رو کلن در واقع از بین برده. این امکان رو اساساً الان امروز اگر بخواید بر اساس راهکار دو دولتی و توافق صلح اسلو ما بخوایم مثلا یک فلسطین مستقل رو داشته باشیم، این فلسطین دیگه پیوستگی جغرافیایی خوبی رو نداره. چرا؟ چون در قلب مناطق فلسطینی شهرک‌های زیادی، 120 شهرک صهیونیست نشین ساخته شده، حدود 700 هزار نفر در اینها از صهیونیست‌ها ساکن هستند و حتی جاده‌های بین اینها رو به طرزی تعبیه کردن که در بعضی از اونها فلسطینی‌ها حتی نمیتونن رانندگی بکنن، حتی اجازه ندارن وارد بشن، وارد جاده‌های منتهی به این شهرک‌ها بشن. و این روند اینقدر ادامه پیدا کرد که اساساً اون چشم‌انداز صلح رو حتی در بین صلح طلب ترین فلسطینی ها هم از بین برده و کار به حدی رسیده که دولت فعلی اسرائیل، دولت جدید نتانیاهو، رسما داره یکی از برنامه های خودش رو الحاق رسمی کرانه باختری به خاک اسرائیل در واقع به عنوان یکی از برنامه‌های خودش مطرح میکنه. خب وقتی که حالا چه بخوان یک بخشی از کرانه باختری رو ملحق بکنن به خاک اسرائیل، چه بخوان کلش رو انجام بدن، این کار رو انجام بدن، دیگه اون راهکار دو دولتی و اون برنامه صلح و گفتگوها به طور کامل از بین میره و معنای خودش رو از دست میده. چرا؟ چون اصلا تشکیلات خودگردان بر اساس اینکه قرار هست دولت موقت کشور مستقل فلسطین باشه تشکیل شده بود. فلسطین مستقل قرار بود در کدام منطقه باشه؟ در کرانه باختری باشه و در غزه. خب وقتی که اسرائیل بیاد و این کرانه باختری رو هم الحاق بکنه به خودش، خب اساسا دیگه این طرح به طور کامل زیر سوال میره. بنابر این روندی که ما میبینیم در واقع در پیش روی ملت فلسطین هست، به صورت اجتناب ناپذیر رو آوردن به مقاومت در برابر اسرائیل هست. برای چی؟ برای اینکه ما دیگه هیچ معنایی در اون صلح طلبی و در اون در حقیقت تمایل نشان دادن به راهکار دو دولتی نمیبینیم. اساسا دیگه با این وضعیتی که اسرائیل رقم زده معنایی نداره که بخوان حمایت بکنن از راهکار دو دولتی و در واقع با اسرائیل در شرایط صلح باقی بمونن. این سیاست‌های دولت جدید اسرائیل به نحوی بوده در طول این چند ماه که بسیاری از کارشناسان خود اسرائیل اعلام کردند که احتمال بروز انتفاضه سوم وجود داره در بین فلسطینی‌ها. و در حقیقت ما اگر مراجعه بکنیم به یکی از مهمترین اسناد پژوهشی رژیم اسرائیل که مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در واقع این رو تولید میکنه به صورت سالانه تحت عنوان برآورد استراتژیک سالانه اسرائیل که در اواخر سال گذشته میلادی منتشر شده و تهدیدها و فرصت‌هایی که دولت اسرائیل در سال 2023 میلادی با اون روبروست رو برشمرده، اولین تهدید رو اعلام کرده که فلسطینیان هستند در سال جدید. چرا؟ به دلیل این سیاست‌هایی که در حال اجرا شدن هست از سوی دولت اسرائیل، همین مسئله الحاق رسمی کرانه باختری که جزء برنامه‌های این دولت هست، یا مثلا برنامه دیگری که دارن تحت عنوان یهودی سازی منطقه نقب و الجلیل که جزء مناطق عرب نشین هست در سرزمین‌های اشغالی. این برنامه‌های تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسه کار رو بسیار دشوار خواهد کرد و این خشونت و درگیری‌هایی که بین عرب‌ها و فلسطینی‌ها در حال حاضر به وجود آمده و باعث بروز چند عملیات شده علیه صهیونیست‌ها در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسه این وضعیت تشدید خواهد شد و حتی کارشناسان خودشون هم نسبت به این دارن نگرانی‌هاشون رو ابراز می‌کنن. با توجه به اینکه اون گرایش به صلح هم دیگه عملاً معنایی نداره، انتظار می‌ره که دو طرف به سمت در حقیقت درگیری بیشتر و شاید انتفاضه سوم در واقع حرکت بکنن.
بله، خیلی ممنونم از شما. خب جناب دکتر شامانی، وضعیت توافق ابراهیم با شیوخ عرب رو که حالا در سایه از سرگیری رابطه ایران با عرب و همچنین تشدید فشارهای منطقی بر اسرائیل رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا میتونیم بگیم که این توافق به روزهای پایانی خودش داره نزدیک میشه یا خیر؟
کشورهای منطقه با اسرائیل تا حالا چندین نوبت وارد مذاکره شدن، پنهان و آشکار. تقریبا اون سابقه که تو ذهن بنده هست از سال 2006 و 2007 اگر اشتباه نکنم، با مذاکرات و معاهدات پنهان نظامی این ارتباط آغاز شد. در پشت پرده همکاری و هم پوشانی هایی داشته در حوزه‌های نظامی، منتهی مراتب سیاست اعلامی کشورهای عربی در اون زمان سیاست مخاصمه بود، چون میدونید در کشورهای عربی مردم سنتی هستند، نسبت به قومیت که عرب هست و نسبت به اعتقاد دینیشون که دین اسلام هست بسیار حساسن. اگر دولت ها در تضاد این دو بحث، یعنی قومیت و دین، حرکت کنن، ممکنه که جایگاهشون متزلزل بشه. و خب کشور اسرائیل به عنوان کشوری که بنیان یهودی ضد اسلامه و از اون طرف قاصب خاک یکی از کشورهای اسلامی هست، کشوری منفور در بین مردم و مسلمان محسوب میشد و میشه هنوز هم. از این جهت کشورهای عربی این ارتباط رو به صورت پنهان داشتن. اما هرچه که جلوتر اومدن و بنیانهای قدرت خودشون رو، دولت خودشون رو قویتر دیدن، این ارتباط رو سعی کردن که علنی تر کنن، طوری که تقریبا در سال 1394 بود اگه اشتباه نکنم، عربستان پیامی رو فرستاد، گفت به برادر من در اسرائیل سلام برسونید. این برادر رو استفاده کرد در مبادلاتش به وزیر امور خارجه‌اش در زمانی که میخواست بره این پیغامو داد که ببره. به مرور با فشارهایی که علیه ایران به وجود اومد و با این ولع و این توهم که کشورهای عربی اگر با کشور غربی هم پیمان بشن، اگر مخاصمهشون رو با اسرائیل به دلیل اون لابی‌های قوی که در آمریکا دارن کنار بذارن، میتونن ایران را از چرخه قدرت حذف کنن و خودشون جایگزین جایگاه ایران در منطقه بشن. ما در منطقه چند کشور قدرتمند داریم، ایران، عربستان و ترکیه، که عربستان این تفکر رو داره که ایران و ترکیه رو کنار بزنه و خودش تبدیل به رهبر جهان اسلام بشه. با این آرزو کم کم ارتباطات قوی تری با آمریکا برقرار کردن و کم کم ارتباطاتشون رو با اسرائیل علنی تر کردن که اوج اون در پیمان ابراهیم، هم عربستان هم دیگر کشورهای منطقه. اما کی متوجه شدن که دارن اشتباه میکنن؟ بعد از آشوب‌هایی که در ایران برپا شد. و این آشوب‌ها علارغم اینکه عربستان شدیداً از طریق رسانه‌های خودش و از طریق فضای مجازی، رسانه‌ها از طریق اینترنشنال، همه دیدیم تلاش این کشور رو برای اینکه بتونه توده مردم رو ناراضی کنه، جهت بده، و فضای مجازی شو شاید متوجه نشدیم، ولی خب خیلی از پیام‌هایی که وایرال می‌شد از خود خاک عربستان بود که داشت وایرال می‌شد، یا حمایت‌های مادی و فکری کشور عربستان بود، و گاهن امارات رو هم بنده شنیدم، منبعی براش ندیدم، برای اینکه بتونن ایران رو و رژیم ایران رو سرنگون کنن و خودشون تبدیل بشن به قدرت اول منطقه و جایگاه خودشون تحکیم کنن. اما وقتی که این تلاش ها شکست خورد و به این نتیجه رسیدن که حریف ایران نمیشن، و از طرف دیگه محور مقاومت در منطقه یمن ضربات سنگینی به عربستان زد. ببینید، عربستان کشوری هست که در فکر ابرقدرت شدنه و برای این کار داره اقتصاد خودش رو تقویت میکنه. زمانی که درگیر یک جنگ میشه و زمانی که در این جنگ به جای اون که پیروزی به دست بیاره دچار شکست میشه و نمیتونه امنیت خودش رو حفظ کنه، اگه ما آرامکو رو در نظر بگیریم، ضرباتی که خوردن در مناطق دیگه، هزینه‌هایی که براشون ایجاد شد، شکست‌هایی که داشتن، یا کشور امارات همینطور، و شاید بزرگتر از اینها اون شکستی که در اون تفکر ایجاد یک ارتش مشترک عربی داشتن، ناتو عربی به وجود اومد و بهشون این جنگ ثابت کرد که توان ایجاد یک حمله نظامی حتی با خرید مجهزترین تجهیزات رو ندارن. به این نتیجه رسیدن که نمیتونن حریف ایران بشن، و به این نتیجه رسیدن که همراهی با اسرائیل اون آرزوها و اهدافی رو که دارن ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون چه بخوان چه نخوان این حکومت ها دارن در کشوری حکمرانی میکنن که مردمش ضد اسرائیلی هست. همون دو دلیلی که گفتم، به دلیل عرب بودنشون، علقه عربی، و مسلمان بودنشون، حس مسلمانی و ضد یهود بودنشون. اینها اگر بخوان با رژیم صهیونیستی وارد رابطه بشن، در بلند مدت هزینه‌هاشون افزایش پیدا میکنه. دوم، حتی خود رژیم صهیونیستی حریف ایران نیست. پس چطور میخوان دست به دامن یک رژیمی بشن که خودش در مقابل با یک کشور دیگه مونده، حالا بیاد به اونا کمک کنه که رقیب بشن؟ این نتیجه رو گرفتن که مقابله و جنگ با ایران به امید حمایت اسرائیل یک خیال واهی هست که تنها هزینهشون رو میبره بالا و اون ایدئال و آرزوشون رو محقق نخواهد کرد. از این جهت بود که تغییر رویه دادن و ارتباط رو با رژیم صهیونیستی کم کردن، هرچند کامل قطع نشده، هنوز ارتباط رو دارن، ولی کم کردن و اومدن به سمت ایران. اون مذاکراتی که الان داره انجام میشه با کشورهای عربی و فتح بابی که انجام شده، به واسطه حسن نیت کشورهای عربی نیست، به واسطه احساس ضعفشونه. و این امیدو میشه داشت به دلیل اینکه اونها فهمیدن که نه کشورهای منطقه بهشون اجازه میدن که با اسرائیل وارد رابطه بشن، و نه ملتشون و مردمشون بهشون اجازه میدن، کم کم این رابطه رو با اسرائیل کم رنگتر و مخفیتر کنن. لذا اینکه پیمان ابراهیم اون اهدافی رو که داره به دست نخواهد آورد تقریبا مسجل شد. بله.
خیلی ممنونم از شما. خب آقای دکتر براتی، با توجه به خب لحظات آخر برنامه هستش، ما هم یک جمع‌بندی از صحبتاتون داشته باشید، و نکته آخری هم که مد نظر بود، این با توجه به اینکه خب ما در این بحرانی که در سرزمین‌های اشغالی روی داد و رژیم صهیونیستی هم خیلی تحت تأثیر این اتفاقات افتاده و تقریبا در موضع ضعف هستش، می‌خواستم ببینم رسانه‌ها چقدر تونستن تأثیرگذار باشن تو این اتفاق.
منظور رسانه‌های خود در واقع داخل سرزمین اشغالی
یا حالا بین‌المللی دیگه؟
خب بله، عمده رسانه ها، حالا اگر ما بخوایم نقششون رو در واقع یک نگاهی داشته باشیم، عمده رسانه ها در واقع رسانه هایی هستن که مخالفت کردن با اون سیاست نتانیاهو. و وقتی ما نگاه میکنیم بیشتر رسانه های غالب، مثلا من چند تا رو میتونم اسم ببرم، تایمز اسرائیل که امروزه دیگه باید اصلی ترین رسانه ای که در واقع توی اسرائیل ما میبینیم اسمش رو بگذاریم، یا روزنامه اورشلیم پست، اینها عمدتاً مخالف سیاست نتانیاهو درباره اصلاحات دیوان عالی بودند و تحلیل ها و برنامه هایی که در واقع پخش میکردن، و همینطور بسیاری از شبکه های تلویزیونی در اسرائیل، یه تعدادی چون خب طرفدار مشی کابینه هستن، گرایش راستگرایانه دارن، یه تعداد دیگری خیر، عمدتاً مخالفت کردند با برنامه نتانیاهو و مثلا سعی کردند که روند اعتراضات رو خیلی پوشش بدن و در واقع تا حدی تهییج هم کردند گروهی از معترضین رو که در واقع بیشتر از قبل در اعتراضات شرکت بکنن، که خب همین مسئله باعث اعتراض کابینه هم شد نسبت به بعضی از رسانه ها، و اعلام کردند که مثلا احساس میکنن رسانه ها دارن این رو مدیریت میکنن. حتی فراتر از این، در مورد رسانه های فرامرزی هم کابینه اسرائیل انتقاداتی رو مطرح کرد، مثلا اعلام کردند که CNN در واقع تشدید این اعتراضات نقش داره، یا مثلا دولت فعلی امریکا در واقع داره سعی میکنه اسرائیلی ها رو به اعتراض وادار بکنه و داره سرمایه گذاری میکنه. کابینه آقای بایدن با توجه به اختلافاتی که بین بایدن و نتانیاهو وجود داره، که نسبت به زمانی که ترامپ در کاخ سفید بود خب خیلی رابطه سردتری است و اختلافات بسیار بیشتر هست. این مسائل وجود داشته، حتی مثلا دیده شده که بعضی از هواداران کابینه که در حال حاضر اونها هم اومدن در خیابونها و شروع کردن به راهپیمایی کردن و تظاهرات کردن برای در حقیقت استهزا کردن مخالفان اصلاحات دیوان عالی، سعی دارن میکنن بین اونها مثلا بیان پرچم امریکا تقسیم بکنن، که مثلا یعنی نشانه این باشه که شما بله قربانگو و دنباله روی امریکا هستید. یه همچین سیاستی هم دیده شده، یه همچین رفتاری هم دیده شده در هواداران در واقع نتانیاهو. این از روندی بوده که عمدتاً رسانه ها در پیش گرفته بودن. البته رسانه های هم هستش که همسو هستن با نتانیاهو و سعی کردند که اعتراضات رو ازش مشروعیت زدایی بکنن و اعلام بکنن که این اعتراضات مبتنی بر یک استدلال دقیق و درستی نیست و صرفا یکی از جناح چپ هست که داره اعتراض میکنه و نباید اکثریت جامعه گوش بدن به حرفای او. این از در واقع یک جنبندی است که میشه در مورد رفتار رسانه ها در اسرائیل در مورد اعتراضات در حقیقت بهش اشاره کرد. اما در منباب جنبندی مطالبی که بحث شد، خب باید به این مسئله مجددا تاکید بکنم که این دو قطبی که شکل گرفته در درون جامعه اسرائیل دو قطبی بسیار شدیدی هست و بی سابقه هست. ما در 3-4 سال گذشته بحران تشکیل کابینه رو در اسرائیل داشتیم. از سال 2019 تا 2022 این بحران به طول انجامید و فقط در یک بازه‌های کوتاهی اسرائیل تونسته بود در این 3-4 سال در واقع کابینه اکثریتی تشکیل بده. 5 انتخابات پیاپی برگزار شد در این مدت که نشان از بی‌ثباتی می‌داد، تا اینکه انتخابات اخیر نوامبر 2022 در واقع در اون جناح هوادار نتانیاهو توانست با یک اکثریت نسبتاً خوبی پیروز بشه، که البته علت این پیروزی هم در واقع اشتباهات جناح مخالف بود که در واقع با هم ائتلاف نکرده بودن. احزاب بسیار پراکنده شرکت کردند در انتخابات و همدیگر خونسا کردن عملا، و این به هر حال این پیروزی رو نتانیاهو به دست آورد. اما با این وجود به دلیل اون برنامه‌ای که در واقع داشت برای اصلاحات دیوان عالی، اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی آغاز شد و به مدت 14 هفته ادامه پیدا کرده و به نظر میرسه علارغم درگیری‌های خارجی هم که اسرائیل پیدا کرده در این مدت، دیروز و امروز هم اعتراضات همچنان ادامه پیدا کرده و گروهی از معترضین علارغم خواست دولت که اعلام کردند همزمان با درگیری خارجی با حماس اعتراضات متوقف بشود در واقع قبول نکردن و مجدداً دیروز و امروز به خیابان‌ها آمدند. در پایان من لازم می‌دونم روی یک نکته هم تاکید بکنم به عنوان پایان بخش مسئله. ارتباط اخیری که در واقع به وجود آمد و بعد از 7 سال ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ارتباط خودشون رو دارن از سر میگیرند، در حقیقت نباید ما رو به این نتیجه برسونه که خب حالا کشورهای عربی از خیر اون ارتباطی که با رژیم اسرائیل داشتن میگذرند و این ارتباط رو در طول زمان کنار خواهند گذاشت. اگر ما نگاه بکنیم به منطق سیاست ورزی عربستان سعودی، عمدتاً سیاست خارجی این کشور مبتنی است بر یک موازنه مثبت. یعنی چی؟ یعنی وقتی که حالا یک گام به سمت ایران برداشته، از طرفی برای اینکه همزمان که یک امتیاز به ایران داده بتونه ایران رو همچنان به قول خودش به زعم خودش مهار بکنه، یک گام هم انتظار میره حتی به سمت اسرائیل برداره. یعنی چی؟ یعنی این عادی سازی روابط و از سرگیری روابط بین تهران و ریاض در واقع به معنای قطع روابط و کنار گذاشته شدن توافق ابراهیم نخواهد بود به زعم بنده، بلکه برعکس به نظر میرسه که من شخصا انتظار دارم که ارتباط بین دو طرف در واقع بیشتر هم بشود. این فاهمه در واقع سیاست ورزی خلیجی هست. خلیج فارس، ما در کشورهای حاشیه خلیج فارس یک همچین برداشتی دارن در مورد سیاست خارجی، موازنه مثبت رو دارن دنبال میکنن، موازنهشون موازنه منفی نیست که مثلا مثل جمهوری اسلامی ایران باشه. برای همین انتظاری که بنده دارم این هست که ارتباط بین اسرائیل و این کشورها برهم نخوره با توجه به سرمایه گذاری کلانی که انجام دادن در کشورهای همدیگه و احتمالاً ما شاهد افزایش این ارتباط هم باشیم. خیلی ممنونم از شما.
زنده باشید. ممنونم از شما. خب جناب دکتر شام، بسیار سپاسگزارم از شما. جناب دکتر شامانی، میخواستم شما هم یک جنبندی از صحبت ها و موضوع برنامه داشته باشید.
دکتر برای موضوعی که گفتن درست اشاره کردن، قطع ارتباط با اسرائیل خب نخواهد بود، چون هرچی باشه درس کردم این ارتباط پنهان بود و بعد که شرایط مساعد شد علنیش کردن. ولی خب بر تحلیل ایشون هست و من قسمت اول تحلیلشون رو تایید میکنم، ولی گمان بنده بر این هست که طرح ابراهیم به اون شکل و اهدافی که داشتن دیگه نمیشه خیلی با جدیت بهش نگاه کرد. هرچون ارتباط هستش، بله موافقم، ایشون درست میفرمایند. یک جمله پایانی میخوام بگم. شاید اون زمانی که مقام معظم رهبری گفتن که 25 سال دیگه اسرائیل رو نخواهیم دید، من خودم چندان باورم نمیشد. به هر حال اسرائیل مؤلف قدرت زیادی داره، مخصوصا ساختار صهیونیستی که فراتر از قدرت یک کشور هست، مسئله هست که قدرت این کشور رو خیلی افزایش میده، بقیه کشور از این ساختار بهرمند نیستن. طيب. اما الان که داریم شرایط رو نگاه میکنیم به نظر میاد که این احتمال داره تقویت میشه که اسرائیل از اون زمان 25 سال آیندهش رو نبینه، و خب برای من به شخص این قضیه جالب هست و امیدوارم که این پیشبینی محقق بشه به شرط افزایش اتحاد بین کشورهای اسلامی و به شرط تقویت جهان اسلام. چون اگر ما قوی نباشیم، مسلمان‌های جهان فارغ از مذهب شیعه سنی، فارغ از قومیت فارس عرب و خارج از جغرافیا ایران عربستان ترکیه افغانستان مصر، اگر ما مسلمان‌ها ملت مسلمان قوی نباشیم، یقیناً ملت‌هایی خواهند بود که بخوان ما را استعمار کنن و بر ما مسلط بشن، که این اخلاقاً شرعاً و عقلاً انتخاب اشتباهیه. با امید اون روزی که بتونیم ما متحد باشیم و بتونیم پرچم اسلام رو با حفظ موازینی که داریم اخلاقی و انسانی برافراشته کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم از دو مهمان حاضر در استیدیو، جناب آقای دکتر منصور براتی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی و جناب آقای دکتر یاسر شامانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی می کنم. خدا نگهدار و التماس دعا.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. خدمتتون عرض کنم برنامه گفتگوی سیاسی رو که تقدیم حضورتون کردیم بازپخش برنامه بود که روز قبل تقدیم حضور شده بود. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. ساعت 7:59 است. امیدوارم که امروز یک روز بسیار زیبا برای همه شما هموطنان عزیز باشه. روز جهانی قدس رو گرامی می‌داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مسلمین توجه بکنن، تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنن